تشکر سارون صاحب، خسته نباشین. سلام و وقت همیتون بخیر. اینجا رادیو آزادی است در مجله خبری بامدادی ما. مقام های ولایت بدخشان تایید می کنند که ناحیه اشتم شهر فیض‌آباد به دست طالبان سقوط کردند و به دنبال قتل یک معلم در فرانسه. وزیر معارف آن کشور می گوید فرانسه هرگز به عقب بر نخواهد گشت. هفتونیم با وقت افغانستان شد. در مجله خبری بامدادی رادیو آزادی، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با شما خواهم بود. امروز یکشنبه 27 میزان سال 1399 هجری شمسی است که برابر می شود با 18 اکتبر سال 2020 میلادی. آغاز می کنم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها: برخورد هاون در ولایت اروزگان دو قربانی و دو زخمی بر جای گذاشت. برای 100 ولسوالی افغانستان قماندانهای امنیه جدید معرفی شدند و صدر اعظم فعلی نیوزیلند با برد اکثریت آرا در انتخابات آن کشور تاریخ ساز شد. مشروع خبرها: برخورد هاون در ولایت اروزگان دو قربانی و دو زخمی بر جای گذاشت. احمد شاه ساحل، سخنگوی والی اروزگان، بر رادیو آزادی گفت این هاون شب گذشته از سوی طالبان پرتاب شد و خانه یک بزرگ قومی را هدف قرار داد.
اروزگان ولایت به دهراوت ولسوالی که
یک مرمی هاون توسط طالبان در منطقه زرتالی ولسوالی دهراوت فایر شد و به خانه بزرگ قومی استاد میر حمزه اصابت کرد. در نتیجه دو زن کشته و دو دختر خردسال زخمی شدند.
با گفته ساحل، وضعیت صحی زخمی ها وخیم است. آنها برای درمان به شفاخانه مرکزی کندهار منتقل شدند. طالبان که از 3 هفته به این سو حملاتشان را بر ولسوالی دهراوت آغاز کردند تا هنوز در مورد این رویداد چیز نگفتند. برای 100 ولسوالی افغانستان قماندانهای امنیه جدید معرفی شدند. مقامهای افغان میگویند داوطلبان در رقابت آزاد اشتراک کردند و موفق به کسب این مقامها شدند. رئیس جمهور اشرف غنی روز گذشته در مراسم معرفی قماندانهای جدید در ریاست جمهوری گفت سفر این افراد به ولسوالی ها انگیزه، تعهد و تحرک خوب ایجاد میکند. آقای غنی از مقامهای امنیتی خواست که از قماندانهای ولسوالی ها حمایت کنند و در تلاش حل چالش ها باشند. به گفته مقام ها نخستین بار است که به این تعداد قماندان ها از طریق یک پروسه رقابتی به ولسوالی ها معرفی می شوند. مقام های پاکستانی تایید می کنند که گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی به آن کشور سفر می کند. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در حساب توییترش نوشته که حکمتیار فردا برای 3 روز به پاکستان خواهد رفت. به گفته صادق، حکمتیار با وزیر خارجه، رئیس جمهور، صدر اعظم و رئیس پارلمان پاکستان دیدار خواهد کرد و همچنان در یک مرکز پژوهشی سخنرانی خواهد داشت. گلبدین حکمتیار تا هنوز در مورد سفرش به پاکستان چیز نگفته است. ما را از رادیو آزادی میشنوید. چند خبر هم از منطقه و جهان. جاسندا آردرن به دلیل پیروزی گسترده در انتخابات برای دستیابی به دوره دوم صدارت در نیوزیلند تاریخ ساز شد. بر اساس نتایج مقدماتی انتخابات، حزب کارگر که آردرن عضویت آن را دارد اکثریت قاطع پارلمان را کسب کرده. این کار از هنگامی که 24 سال پیش نیوزیلند رأی‌گیری متناسب را تطبیق کرده اتفاق نیفتاده بود. جاسندا آردرن 40 ساله است و در انتخابات 2017 میلادی هنگامی که حزبش با 2 حزب دیگر اتحاد کرد برنده شد و 1 سال پس از آن او تنها دومین رهبر جهان بود که در دوران کاریش ولادت کرد. ده‌ها زن در آخرین تلاش برای تحت فشار قرار دادن حکومت بلاروس و الکساندر لوکاشنکو برای کنارگیری از قدرت و یا برگزاری انتخابات دوباره در جاده‌های شهر منسک راهپیمایی کردند. راهپیمایی دیروز کوچکتر از تظاهرات پیشین معترضان در برابر پلیس ضد شورش و مسدود ساختن جاده‌های مرکزی پایتخت بلاروس بود. ویدیوهای نشر شده در شبکه تلگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که پلیس شماره از شرکت کننده‌های راهپیمایی را بازداشت کرده. گروه حقوق بشر ویاسنا گفته که دیروز حداقل 15 تن توسط پلیس دستگیر شدند. از انتخابات 9 آگوست که الکساندر لوکاشینکو خود را در آن برنده اعلام کرد تا اکنون بلاروس صحنه تظاهرات بوده. گروه های مخالف و بسیاری مردم بلاروس می گویند نتایج این انتخابات تقلبی است و سویتلانا تیخانوفسکایا برنده اصلی بوده. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا از بررسمیت شناختن پیروزی الکساندر لوکاشینکو خودداری کردند. اتحادیه اروپا همچنان تحریم های را علیه او وضع کرده. و پلیس جمهوری چک به مقر فدراسیون فوتبال این کشور در شهر پراگ هجوم برد و 20 تن را به اتهام تقلب و دستکاری در بازی‌های فوتبال و فساد بازداشت کرد. این حرکت با سلسله تلاش‌های مبارزه بر ضد جرایم سازمان یافته دانسته می‌شود. اتهام‌های مربوط به دستکاری در رقابت‌های لیگ برتر یعنی اول چک نیست، بلکه رده‌های دوم و سوم فوتبال این کشور را در بر می‌گیرد. بر اساس گزارش رسانه‌های محلی رومان ببر، معاون فدراسیون فوتبال چک و عضو پیشین پلیس مخفی دوران کمونیست این کشور در جمله کسان است که متهم شده. اما سارنوالان تا هنوز هویت متهمان را تایید نکردند. گفته می شود که شمار از داوران نیز در ارتباط به این قضیه تحت تحقیق قرار دارند. پایان خبرها.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان را اداره هواشناسی بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 5. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 6. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 11. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 9. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 15.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 7:37 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه مجله خبری بامدادی ما، مقام های ولایت بدخشان تایید میکنند که ناحیه 8 شهر فیض‌آباد به دست طالبان سقوط کرده.
فعلا جنگ در منطقه دوآبه جریان داره.
معاون اول ریاست جمهوری با گرفتن مسئولیت تازه میگوید که بر دزدان، رهزنان و حامیانشان رحم نخواهد کرد. توصیه دکتران باید پیش از همه نکات صحی را برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا خود مقام ها عملی کنند.
در صورتی که یا بر مردم میگه ماسک بزنید، خودشان ماسک نمیزنه. این کان داره که مردم بزنه ماسک.
به دنبال قتل یک معلم در فرانسه، وزیر معارفان کشور میگوید فرانسه هرگز به عقب بر نخواهد گشت. در این مجله خبری شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. انتظار یک جوان از خانواده‌ها در افغانستان.
خانواده‌ها بگذارن طفلشان هر آنچه که می‌خواهند بر از او دست پیدا کنند.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی، اگر فرصت دارید لطفاً ما را همراهی کنید. مقام های ولایت بدخشان تایید می کنند که ناحیه 8 شهر فیض‌آباد به دست طالبان سقوط کرده. یک منبع موثق پلیس بر رادیو آزادی گفت طالبان پس از 3 روز درگیری شب گذشته وارد این ناحیه شدند. ناحیه 8 حدود 8 کیلومتر با مرکز ولایت و قماندانی امنیه بدخشان فاصله دارد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
در ولایت شمال شرقی بدخشان یک ماموریت پلیس و ناحیه شهر به دست طالبان افتاده. یک منبع معتبر پلیس به رادیو آزادی گفت که درگیری ها از 3 روز به این سو در ناحیه 8 شهر فیض‌آباد ادامه داشت و زمانی که نیروهای کمکی نرسیدند آنها عقب نشینی کردند. اما نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان سقوط ناحیه 8 در منطقه یفتل بالا را رد کرده، گفته که نیروهای امنیتی از آنجا عقب نشینی تکتیکی کردند.
نیروهای دفاعی جهت وارد نشدن تلفات بیشتر به افراد ملکی، البته قریه درگه که افتال بالا را عقب نشینی تاکتیکی کردن و تک کردن و فعلا جنگ در منطقه دوآبه جریان داره. متاسفانه در رویداد 4 تن از نیروهای امنیتی ما شهید شدن و 3 تن دیگرشون زخم برداشتن.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که آنها یک پایگاه نیروهای امنیتی و 3 پست را در منطقه 8 شهر فیض‌آباد تصرف کرده، 10 تن از نیروهای امنیتی را به قتل رسانیده یا اسیر کردند. ناحیه 8 شهر فیض‌آباد یا منطقه یفتل بالا حدود 8 کیلومتر با دفتر مقام ولایت و قمندانی امنیه فاصله دارد و بین این ناحیه و دفتر والی بدخشان صرف یک کوه قرار دارد. نمایندگان مردم در بدخشان میگویند اگر طالبان این کوه را تصرف کنند، تهدیدها بر دفتر والی، قمندانی امنیه، میدان هوایی و سایر ادارات دولتی افزایش خواهد یافت. احمد جاوید مجددی عضو شورای ولایتی بدخشان میگوید مناطق تحت کنترل طالبان در این ناحیه مهم است و حکومت باید تلاش‌هایش را برای پس گرفتن آن افزایش دهد.
و سنگرهای کلیدی ما که پیش نیروهای امنیتی ما بود، اونا به تصرف دشمن افتیده و تلفات دشمن هم در این جنگ داره و از نیروهای امنیتی ما هم تلفات هست. سقوط دوآبه و یا سنگرهای سمت ششم خیلی کلیدی هست و خیلی مهم است، به خاطر از اینکه هم در نواحی شهر سن و هم دو مسیر خامه و پخته که از اون مسیر تر میشه، خیلی حیاتی است که خدای ناخواسته اونا خود به مسیر شهران نزدیک کنن و این مسیر ناامن بسازن.
خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بدخشان میگوید بسیاری از مناطق ناحیه‌ای که سقوط کرده از قبل نیز در کنترل طالبان بود. در حال حاضر حضور طالبان در نواحی سوم و چهارم شهر فیض‌آباد نیز محسوس است و آنها گاه گاه با نیروهای امنیتی افغان می‌جنگند. از یک هفته به این سو این دومین مرکز یک ولایت است که برخی حومه‌های آن را طالبان تصرف می‌کنند. یک شنبه گذشته طالبان وارد منطقه باباجی در حومه شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند شدند که تا هنوز هم عملیات نیروهای امنیتی افغان بر ضد آنها ادامه دارد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حالا ساعت 7:42 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا لحظات دیگر گزارش در مورد توصیه دکتران که میگویند باید مقام های افغان به ویژه کارمندان وزارت صحت عامه پیش از همه نکات صحی را برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا خودشان عملی کنند. درباره رویداد اخیر که در فرانسه هم رخ داد و در نتیجه یک معلم توسط یک فرد مسلح به قتل رسید هم جزئیات خواهیم داد. اما پیش از اینها، به دنبال افزایش موارد جرایم جنایی در شهر کابل، امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان مسئولیت تامین امنیت پایتخت را پذیرفته است. آقای صالح در صفحه فیسبوکش نوشته که بر دزدان، رهزنان و حامیان آنها رحم نخواهد کرد. نسیم شفق از کابل جزئیات می‌دهد.
افزایش جرم‌های جنایی و ناامنی در شهر کابل رئیس جمهوری افغانستان را واداشته تا مسئولیت امنیتی این شهر را به امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری واگذار کند. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در برگه فیسبوک خود نوشته که به دستور رئیس جمهوری رسیدگی به وضعیت امنیتی شهر کابل را عهده‌دار خواهد بود. آقای صالح همچنین نوشته که سر از امروز رسیدگی به مسائل امنیتی کابل را به گونه مستقیم برای چند هفته به دوش می‌گیرم. من در راه تطبیق قانون به خاطر تامین امنیت مردم مقوله و چیزی را به اسم مصلحت از هیچ نوع آن و ترحم بر جنایتکار در قاموس خیش ندارم. در همین حال رضوان مراد رئیس دفتر مطبوعاتی معاونیت اول ریاست جمهوری روز شنبه به رادیو آزادی گفت که نه تنها افراد و گروه‌های تبهکار بلکه در برابر حامیان آنها هم اقدام صورت خواهد گرفت.
اسناد و شواهد کافی در مورد مجرمین و گروه های جنایتکار جمع آوری شده اند. همان گونه که معاون اول تاکید کرده، در مبارزه علیه گروه های جنایتکار و مجرم هیچ نوع نرمش وجود نخواهد داشت. برای بهبود امنیت کابل با توان ممکن اقدامی به موقع می شود.
آقای مراد افزوده است که معاون اول ریاست جمهوری برای تامین امنیت شهر کابل ساختار تازه ایجاد نمی کند، بلکه از ظرفیت‌های موجود در نیروهای امنیتی استفاده خواهد کرد. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری در حال مسئولیت امنیتی شهر کابل را عهده‌دار شده که در این اواخر دزدی، رهزنی و جرم‌های جنایی در این شهر افزایش یافته و باشندگان شهر کابل را سخت نگران کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
7:45 دقیقه به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، اگر نظر در مورد گزارش های ما دارین، منتظر پیام هایتان هستیم. میتونین که از طریق شماره 818 از تلفن های افغان بی سی متان برای ما پیام بفرستین. در آخر این مجله خبری پیام های شما را به خانش خواهم گرفت. حالا نگاه داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. ستار فروغ شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
شورای روابط خارجی در مطلب در خصوص اظهارات اخیر رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و سخنان متفاوت دو مقام دیگر آمریکایی در این باره تبصره کرده است. در مطلب با دیدگاه های دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در زمینه خروج نیروها از افغانستان نیز اشاره شده. ترامپ حدود دو هفته پیش در توییت گفت که می‌خواهد تمام سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان تا جشن کریسمس به آمریکا بازگردند. رابرت اوبراین مشاور قصر سفید به روز جمعه این حرفهایش را تکرار کرد که شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان در اوایل سال 2021 به 2500 تن کاهش خواهد یافت. پیش از این جنرال مارک میلی لوید ریستیز ایالات متحده گفته بود که خروج سربازان آمریکایی از افغانستان وابسته به شرایط است. میلی در گفتگو با سی بی اس نیوز گفته که تلاش میکنند تا جنگ را مسئولانه به پایان برسانند. در مطلب شورای روابط خارجی گفته شده است که دیدگاه های دونالد ترامپ جمهوری خواه و جو بایدن دموکرات نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در مورد افغانستان بسیار با هم نزدیک است. بر اساس این مطلب، استراتژی که رئیس جمهور ترامپ در سال 2017 ترتیب کرد، پلانی است که بایدن با باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا در سال 2009 تهیه کرده بود. زمانی که ماه گذشته از بایدن سوال شد که آیا از طرح ترامپ در مورد خروج نیروها از افغانستان و عراق حمایت میکند، گفت که از این طرح به شرط پشتیبانی میکند که پلان در زمینه مبارزه با گروه دولت اسلامی معروف به داعش وجود داشته باشد. شورای روابط خارجی میگوید که جو بایدن برای مبارزه با تهدیدات تروریستی طرفدار باقی ماندن 1,500 تا 2,000 سرباز آمریکایی در افغانستان است. و روزنامه عرب نیوز مطلب را در مورد تاثیرات منفی جنگ هلمند بر گفتگوهای صلح افغانستان نشر کرده. با باور نویسنده، حمله های اخیر طالبان در ولایت هلمند که در نتیجه آن ده ها هزار تن آواره شدند، ضربه بر روند صلح افغانستان به حساب می آید و پرسش را در مورد پیشرفت گفتگوها به بار آورده است. روزنامه به زیانهای نیز اشاره کرده که در جریان جنگ به تأسیسات افغانستان فقیر وارد شده است.
دکتران میگویند که مقامهای افغان به ویژه وزارت صحت عامه باید پیش از همه نکات صحی را برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا خودشان عملی کنند. شمار از مقام های ارشد حکومت افغانستان با حضور در مراسم بازی نهایی لیگ برتر فوتبال افغانستان ماسک به صورتشان نزده بودند. با گفته دکتران، زمانی که خود مقام ها توصیه های صحی را رعایت نکنند، مردم نیز پیام های آنها را جدی نخواهند گرفت. نصرت پارسا در این مورد از کابل جزئیات می دهد.
وزارت صحت عامه افغانستان به تازگی گفته است که ماسک زدن در مکان‌های مزدحم و دفاتر دولتی جبری خواهد شد. اما در آخرین مورد، شب گذشته برخی مقام‌های افغان که در مراسم بازی فاینال لیگ برتر فوتبال افغانستان اشتراک کرده بودند، ماسک نزده بودند. وزیر صحت عامه افغانستان یکی از این مقام‌ها بود که ماسک نزده بود. دکتران میگویند که چنین توصیه‌های صحی را باید در گام اول مقام‌های دولتی عملی کنند. به گفته آنها، در صورتی که این توصیه‌ها را مقام‌ها جدی نگیرند، مردم با آن توجه نخواهند کرد. عبدالجبار مؤمنیار، متخصص امراض داخله بر رادیو آزادی، میگوید که در روزهای اخیر بیشتر مریضان که نزد وی مراجعه می‌کنند علائم کرونا دارند. به باور وی، باید تدابیر احتیاطی گرفته شود تا آمار مبتلایان بیشتر از این نشود.
مردم وقتی طرف ازیا می‌بینه، ازیا تکلیف تهدید میکنه، در صورتی که یا بر مردم میگه ماسک بزنین، خودشون ماسک نمیزنه. آیا امکان داره که مردم بزنه ماسک؟ بر مردم بیخی یک چیز عجیب و غریب معلوم میشه و فکر میکنه که دروغ میگه.
معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه درباره ماسک نزدن برخی مقام های افغان به شمول وزیر صحت عامه در برخی تجمعات میگوید:
حالا در جهان نشان داده که پوشیدن ماسک میتونه از انتشار ویروس جلوگیری کنه، انتشار ویروس کرونا را کمتر بسازه در بین جامعه، در صورتی که 95% مردم در جامعه ماسک بزنن، ما میتونیم حتی از وضع محدودیت ها و قرنطین جلوگیری کنیم به خاطر که انتشار ویروس کمتر میسازیم. و در رابطه با تجمعات به صورت عمومی، تجمعات میتونن که خطر انتشار ویروس را بیشتر بسازن.
جعفری میگوید که بر اساس تصمیم کابینه ماسک زدن در ادارات دولتی سر از امروز شنبه اجباری خواهد بود. بر اساس آمار تازه وزارت صحت عامه افغانستان، در یک شبانه روز اخیر 53 مورد مثبت ویروس کرونا در این کشور به ثبت رسیده است. در این مدت 3 تن جان باختند و 45 تن دیگر بهبود یافتند. از شیوع ویروس کرونا در افغانستان 41 هفته سپری شده است. در این مدت رقم کلی مبتلایان به بیش از 40,000 تن رسیده است. 1488 تن جان باختند و نزدیک به 34,000 تن دیگر بهبود یافتند. معاون سخنگوی وزارت صحت عامه میگوید که در حال حاضر افغانستان در وضعیت خوب قرار دارد، اما او هشدار میدهد که اگر توصیه های صحی مراعات نشوند، ممکن شمار مبتلایان بیشتر شود.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان:
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
حالا ساعت 7:51 دقیقه به وقت افغانستان و 5:21 دقیقه به وقت فرانسه است، جایی که وزیر معارف آن کشور میگوید فرانسه هرگز از ارکان خود عقب نشینی نخواهد کرد. ژان میشل بلانکور قتل یک معلم فرانسوی را حمله بر یکی از ارکان دموکراسی یعنی آزادی بیان خوانده. این معلم که اخیراً کاریکاتور منسوب به پیامبر اسلام را به شاگردانش نشان داده بود، روز جمعه توسط یک مرد مهاجم کشته شد. رهبران مسلمان قتل این معلم را نکوهش کردند. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکاتان را آرش همایون پیشکش می‌کند.
ژان میشل بلانکور وزیر معارف فرانسه در عکس‌العمل به قتل یک معلم فرانسوی که اخیراً توسط چاقو در حومه شهر پاریس کشته شد گفته که وی به دلیل آن کشته شد که در مورد یکی از ارکان دموکراسی یعنی آزادی بیان آموزش می‌داد. ژان میشل بلانکور دیروز در یک سخنرانی تلویزیونی در پاریس گفت:
لا رپوبلیک فوق دو سو کی لا کمپوز.
جمهوری فرانسه با دلیل ارکان سازنده خود و توسط افرادی که به آن خدمت میکنند قدرتمند شده. هرگز هرگز و هرگز در برابر هیچ گونه وحشت و ارعاب از آن عقب نشینی نخواهد کرد.
اوکن ترور دی اوکن انتیمیداسیون.
به گفته مقامات، ساموئل پاتی معلم 47 ساله تاریخ و جغرافیا اخیراً کاریکاتور منسوب به پیغمبر اسلام را برای بحث در مورد آزادی بیان به شاگردانش نشان داده بود. اندکی بعد از قتل این معلم، پلیس فرانسه یک مرد را که با خود کارت حمل میکرد در حومه پاریس به ضرب گلوله از پا درآورد. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه 16 اکتبر به خبرنگاران گفت:
لوبسکورانتیسم و لا ویولانس کی لاکمپانی.
تاریکی و خشونت ناشی از رویداد پیروز نخواهد شد. آنها ما را از هم جدا نخواهند کرد. این همان چیزی است که آنها میخواهند. ما باید به حیث شهروندان کنار هم بمانیم، متحد و بدون هیچ تمایز، زیرا ما قبل از هر چیز دیگر شهروندان هستیم که با ارزش‌ها، تاریخ و سرنوشت مشترک متحد شده ایم و این وحدت خیلی مهم است.
ایمانوئل مکرون این رویداد را یک حمله تروریستی اسلامی خوانده است. مقامات پلیس فرانسه حمله کننده را یک مرد 18 ساله چچنیایی متولد مسکو شناسایی کرده و به خبرنگاران گفتند که به ارتباط این قضیه 9 تن به شمول پدرکلان، مادرکلان و برادر 17 ساله مرد مهاجم دستگیر شدند. ژان فرانسوا ریکارد، سارنوال ضد تروریسم فرانسه، دیروز به خبرنگاران گفت که مرد مهاجم عکس بدن این معلم را همراه با پیام مبنی بر این که وی قتل را انجام داده در توییتر قرار داده بود. رهبران مسلمانان این قتل را محکوم کردند. بسیاری شخصیت‌های شناخته شده این رویداد را حمله به جوهر جمهوری فرانسه و ارزش‌های آن در مورد سکولاریسم، آزادی عبادت و آزادی بیان دانستند. فرانسه که بیشترین جمعیت مسلمانان را در اروپای غربی دارد، در سالهای اخیر شاهد حملات خشونتبار و خونین تندروان اسلامگرا بوده است.
سرخط خبرها برخورد آوان در ولایت اروزگان دو قربانی و دو زخمی بر جا گذاشت. احمد شاه ساحل سخنگوی والی اروزگان بر رادیو آزادی گفت این آوان شب گذشته از سوی طالبان پرتاب شد و خانه یک بزرگ قومی را در ولسوالی دهراوود هدف قرار داد. به گفته او قربانیان رویداد دو زن و زخمی ها دو دختر خردسال بودند. برای صد ولسوالی افغانستان قماندان‌های امنیه جدید معرفی شدند. مقام‌های افغان می‌گویند داوطلبان در رقابت آزاد اشتراک کردند و موفق به کسب این پست‌ها شدند. مقام‌های پاکستانی تایید می‌کنند که گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان به آن کشور سفر می‌کند. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در افغانستان در حساب توییترش نوشته که حکمتیار برای یک سفر 3 روزه فردا به پاکستان خواهد رفت. جاسیندا آردرن به دلیل پیروزی گسترده در انتخابات برای دستیابی به دوره دوم صدارت در نیوزیلند تاریخ ساز شد. بر اساس نتایج مقدماتی انتخابات، حزب کارگر نیوزیلند که آردرن عضویت آن را دارد، اکثریت قاطع پارلمان را کسب کردند. ده‌ها زن در آخرین تلاش برای تحت فشار قرار دادن حکومت بلاروس و الکساندر لوکاشینکا برای کنارگیری از قدرت و یا برگزاری انتخابات دوباره در جاده‌های شهر منسک راهپیمایی کردند. و پلیس جمهوری چک به مقر فدراسیون ملی فوتبال این کشور در شهر پراگ هجوم برد و 20 تن را به اتهام تقلب و دستکاری در بازی‌های فوتبال و فساد بازداشت کرد. این حرکت به سلسله تلاش‌های مبارزه بر ضد جرایم سازمان یافته خوانده شده است. این خبرها و تازه‌ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com هر لحظه در دسترس شما، همچنان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب ما را دنبال کنید.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
سفر ما